شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 12:20. 30553 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی معارف است. با اعلام ساعت 11 دعوت میکنم آینه حقیقت رو بشنوید.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی مهمان شما هستیم. در برنامه امروز بخشی از حدیث نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو در خصوص آداب و اخلاق اسلامی بررسی می‌کنیم. این حدیث در کتاب شریف تحف العقول بیان شده و مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به اهمیت و آثار هجرت در کلام اون حضرت اشاره میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنم و از خداوند متعال برای همتون آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون دارم. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب میشه خدمت شما باشیم و مخصوصا که بهترین کار رو هم به اتفاق هم انجام میدیم، اون هم نورانی شدن به نور کلمات مولا امیرالمؤمنین علیه السلام هست که کلامهم نور و امرهم رشد و وصیتهم تقوا. یکی از مباحثی که برای کمال انسان از آداب و اخلاقیاتی که بسیار مهم هست برای اینکه انسان به مقصد برسه بحث هجرته، اینکه انسان باید مهاجرت داشته باشه. منتها چند تا سوال اینجا وجود داره. یکی اینکه آیا هجرت فقط در زمان پیغمبر بود؟ که دو تا هجرت ما داشتیم زمان پیغمبر، یک هجرت از مکه به حبشه، یک هجرت هم از مکه به مدینه. خب بعد از اون آیا باز هم هجرت هست؟ یعنی الان هم ما هجرت داریم؟ پاسخ اینه که بله، هجرت هست. انسان باید همیشه از جاهلیت، از محیط جاهلی به سمت تمدن اسلامی هجرت کنه. همیشه باید از توحش، بربریت و ضد انسانیت به سوی تمدن و انسانیت هجرت داشته باشه. در قرآن داریم که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. بعضی‌ها رو وقتی ملائکه جانشون میگیرن ببینن که اینا خیلی وحشی و دور از تمدن و جاهل و عرض کنم که خیلی گناهکار و آلوده هستن، یعنی چه وضعیه دارید؟ کجا بودید شما؟ میگن ما مستضعف بودیم، توی محیط فاسد گیر کرده بودیم و اون فساد محیط ما رو به این روز انداخته. فرشته ها تأثیر محیط رو رد نمی کنن، نمیگن شما دروغ میگید محیط تأثیر نداره، تأثیر محیط رو میپذیرن ولی میگن چرا هجرت نکردید؟ خب از اون محیط میرفتید بیرون، هجرت چرا؟ الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ از اون محیط فساد هجرت میکردید. پس امروز هم هجرت هست. هر جا محیط فسادی باشد انسان باید از اون محیط فساد هجرت کنه به محیط صلاح و سالم. مطلب بعد این که حالا هجرت ممکنه که هجرت جغرافیایی باشه، همین که گفتیم از محیط محیط دیگر انسان هجرت کنه، ممکنه هجرت معنوی باشه، انسان از گناه به عبادت هجرت کنه، از رذایل اخلاقی به فضائل اخلاق هجرت کنه، این هم بله خودش هجرت است. این هجرت هجرت اکبره، چنانچه ما جهاد اکبر و جهاد اصغر داریم. جهاد اصغر جنگ در راه خدا و جان بر کف جنگیدن و زخمی شدن و به شهادت رسیدنه. جهاد اکبر جهاد با نفس اماره است. اینجا هم هجرت اکبر داریم با اون هجرت از نفس اماره به سوی نفس لوامه و نفس مطمئنه، اینم خودش هجرته و این هجرت هجرت اکبر نسبت به اون هجرت اصغر که هجرت جغرافیایی باشه. مطلب بعد این که نقطه مقابل هجرت میشه تعرب. تعرب یعنی همون توحش، بربریت بازگشت به دوران جاهلی و تعرب بعد الهجره از گناهان کبیره. اینکه مثلا به لحاظ جغرافیایی کسانی که از مکه هجرت کردن به مدینه خدمت پیامبر که میشن مهاجر، اینا برگردن به مکه قبل از فتح مکه، این از گناهان کبیره. اینو میشن تعرب بعد الهجره. پس نقطه مقابل هجرت شد تعرب، یعنی بازگشت به دوران جاهلی و بازگشت به جاهلیت. این مقدمه بود که میخوام فرمایش از مولا رو خدمتون بخونم که درباره همین هجرت بیان فرمودن.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده
بخشندگان دردم دوا کن. همچنان با برنامه آینه حقیقت از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش دوم سخنانشون به کلام امیر المؤمنین علیه السلام در خصوص هجرت اشاره می کنند.
حضرت فرمان که لا تعرب بعد الهجره ولا هجرت بعد الفتح. بعد از این چه انسان هجرت کرد دیگه حق نداره برگرده به همون دوران جاهلی. عرض کردم که اگه این کارو بکنه مرتکب گناه کبیره شده. و تو جامعه ما فراوان میبینیم بعضیا رو که اینها تعرب بعد الهجره دارن. فردی بود انقلابی، متمدن، متدین، حالا به خاطر دوستی با یک دوست ناباب این دوچار تعرب بعد الهجره شده، از انقلاب جدا شده، ضد انقلاب شده. هر کسی از انقلاب به ضد انقلاب برگشت، این از مصادیق تعرب بعد الهجره هست. اهل نماز بوده، اهل مسجد بوده، اهل وجوهات شرعی بوده، حالا پشت پا به همه اینها زده، این میشه تعرب بعد الهجره. از این مصادیق ما داریم تو جامعه خودمون و باید حواسمون جمع کنیم که تعرب بعد الهجره فقط شامل این نمیشه حالا انسان مثلا رفته مدینه دوباره از مدینه برگرده مکه. ببین خیلی خوب، این دچار این گناه کبیره و این گناه بسیار خطرناک شده. نه امروز هم اگر ما از اون جایگاه متمدنانه که داریم، تمدن هم دوستانه نداشت باشن، زندگی در پرتو دینه. امام صادق فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا را فرا بگیرید، متفقه در دین باشید، معرفت دینی داشته باشید، اعرابی نباشید. پس تعرب ضد دینداری و دینشناسی است. اگر انسان دین رو شناخت و عمل کرد، این دوچار تعرب نشده. اگر نشناخت یا عمل نکرد، این دوچار تعرب شده. پس ما باید یک مقدار معنای هجرت و تعرب بعد الهجرت رو توسعه بدیم و توجه داشته باشیم که این آموزه ها و این مسائل اختصاص فقط به زمان پیغمبر نداره. در معنای عامش تا قیامت هست. هر کس از اون فرهنگ دینی فاصله گرفت به سوی فرهنگ غیر دینی، این دوچار تعرب بعد الهجره شده و این دوچار یک گناه بزرگ و دوچار یک انحراف عظیم و گمراهی عجیبی شده. و این مسئله بسیار مسئله مهمی است که باید توجه شد و ما دوچار این مسئله نشیم. تأکید میکنم ما مواردی تو جامعه خودمون میبینیم که این از اون دینداری و دینباوری و از اون تمدن دین به سوی توحش جاهلی و بربریت توحش از خونم غیر انسانی داره حرکت میکنه. یک مطلب که حضرت اینجا فرمود، مطلب بعدی میفرماید که ولا هجرت بعد الفتح. خب تا وقتی که مکه فتح نشده بود، خب مسلمان ها از مکه هجرت میکردن به مدینه، وقت مدینه دارال ایمان بود و مکه دارال کفر، از دارال کفر به دارال ایمان هجرت میکردن. ولی وقتی که مکه فتح شد، خب مکه هم شد دارال ایمان، مکه هم شدن مسلمان. دیگه نبودی بگیم که از محیط کفر اینا به محیط دین هجرت میکردن. این هجرت معنی خاصه. اونی که من تا حالا خدمت رو عرض کردم هجرت معنی عامش بود. گفتیم هم هجرت اکبر داریم، هم هجرت اصغر داریم، چنانچه جهاد اکبر و جهاد اصغر داریم. عرض کردم که هجرت ممکنه هجرت جغرافیایی باشه، ممکنه هجرت باطنی و معنوی باشه. آیه قرآن هم که خوندم، کسانی که گناه کردن بهشون میگن که چرا شما از اون محیط گناه هجرت نکردید، که همون هجرت جغرافیایی باشه، یا حداقل از محیط گناه خودتون کنار چرا نکشیدید. اون هجرت معنی عامش بود. اما اینجا الان بحث میکنیم که بعد از فتح مکه دیگه هجرتی نخواهد بود، این به معنای خاصه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اهمیت و آثار هجرت بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي. جانا بیا در بزم ما، سرمست و با سهبا بیا، تا با منی تو ایمنی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي. تو أزمني من زانت، ای دل فدای جان تو، بشنو ز من قربان تو، در بزم ما تنها بیا. یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یا ربی سبحانک ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی.
رادیو معارف.
چهل سال ایستادگی ایران را جشن میگیریم.
در دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی،
برای عزت و دین و ملت.
حدیث خوبان، شرحی بر کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 6:40 بامداد.
کارآمدی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در مستند دلیل آفتاب، 8:40 صبح.
ایران
سربلند، برنامه زنده صبحگاهی، ساعت 9 صبح.
انقلاب ما
سخن انقلاب، سخنرانی شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی، ساعت 13.
انقلاب، انقلاب،
انقلاب اسلامی.
بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در برنامه نقد و نظر. چهارده و پنجاه
مسابقه زنده ایران ما ساعت 16.
یکل سوسن و یاسمن آید.
حدیث آفتاب، سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 22:30 دقیقه.
ساعت 23 بررسی نقش و تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان در برنامه امتداد.
همه به پیش به یک صدا، جاویدان ایران عزیز ما.
در دهه فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
آقا امام حسین علیه السلام ما رو جزء مدافعین حرم خواهرش زینب قبول کرد.
بنده جانباز مدافع حرم همرزم شهید ابراهیم عشریه که در دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام در منطقه سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
بنده ساره عیسی‌پور هستم، همسر شهید بزرگوار ابراهیم عشریه که این شهید عزیز ما از شهدای مدافع حرم هستند که در تاریخ 25 فروردین سال 1395 در سوریه در عملیاتی که برای آزادسازی تپه العیس شرکت داشتن به شهادت رسیدن و متاسفانه پیکر ایشون هم هنوز برنگشته. شهید بزرگوار ما با همه وابستگی، تعلق خاطر و دوست داشتنی که مثل همه انسان‌ها، همه ما که هستیم یه تعلق خاطر و دوست داشتنی نسبت به پدرمون، مادرمون، همسرمون و بچه‌هامون داشتیم، ایشون هم همچنین بودن. یکی دو سالی بود که حرف سوریه رو می‌زدن و می‌گفتن بچه احتمالاً من برم برای سوریه برای دفاع از حرم زینب و حضرت رقیه. بچه‌ها می‌گفتن نه بابا، اگه بری خدا نکرده شهید بشیم ما چیکار کنیم؟ ما تنها می‌شیم. بعد ایشون میگفتن ببینید بچه ها، من یه چیزو بهتون بگم از همین الان. اولا که شما قلبتون پاکه، برای بابا خیلی دعا کنید، دعا کنید بره سوریه اگه قسمت شد شهید بشه. آخه ما امام حسینی که خیلی دوست داریم تو روزه ها شرکت میکنیم، میریم روز عاشورا روزه امام حسین گریه میکنیم، میگیم یا امام حسین اگه ما اون روز عاشورا بودیم به شما کمک میکردیم. خب الانم موقعش فرا رسیده، دشمنا کافرا میخوان بیان دارن حرم از زینب رو میخوان از بین ببرن، حرم از رقیه رو میخوان از بین ببرن که عشق و محبت اهل بیت رو از دل ما بگیرن. پس ما باید پیش قدم بشیم بریم برای دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه تا اینکه این بزرگواران از ما راضی باشن و تازه این باعث میشه کشور ما هم در امن و امان بیشتری باشه.
از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنم عاجزانه من رو در انجام این ماموریت، در انجام این رسالت کمک بکنه.
و میگفت برای بابا دعا کنید که انشالله شهید بشم، قسمت بشه شهید بشم، چون شهادت بهترین درجه یک انسان به خداوند نزدیک میشه و به خداوند میرسه.
آرزوی دیرینه من هست، از خدا میخوام که این خواسته من رو برآورده بکنه و به توفیق شهادت نائل بشه.
و هر وقت بعد از شهادت من دلتون برام تنگ شد و هوای منو کردید، همیشه به یاد حضرت رقیه بیفتید. همیشه میگفتن ایشون
بابا دلم گرفته مگه خبر نداری، قرار ما این نبود منو تنها بذاری.
گفتم که ابراهیم، تو این چند هفته‌ای که اینجا هستیم این همه تکتیر انداز سمت ما زده، خمپاره‌های جهنمی و انواع تیر و ترکش‌ها سمت ما اومده، ما هیچ خراشی هم بر نداشتیم. قضیه چیه؟ گفت دیشب خواب دیدم که یک بزرگی اومده توی خواب من و میگه که از شما چند نفری که این سری اومدید مأموریت اعزام شدید، یکیتون شهید میشه. من خیلی با علاقه و تعجب ازش پرسیدم که نگفت کدومتون شهید میشید و اینها؟ گفت که نه، یکی هست که فکرشم نمی کنی محمد. و دست آخر هم از ما 5-6 نفری هم که اومده بودیم تو اون مأموریت، فقط ایشون به فیض شهادت نائل شدن و 2 نفرمون هم مجروح شدیم و برگشتیم. انشالله که با شهدا محشور بشیم و برای شادی روح شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم، خصوصا شهید عشریه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. با بخش دیگری از زندگی شهید مدافع حرم، شهید ابراهیم عشریه آشنا شدیم. این برنامه 1:20 بامداد فردا 10 بهمن ماه مجدداً تقدیم شما بزرگواران شنونده خواهد شد. اما از علاقمندان به مباحث احکام دعوت میکنم در این فرصت زمزم احکام رو به مدت حدود 27 دقیقه بشنوم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم خدمت شما هموطنان عزیز که با رادیو معارف همراهید و زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. مهمان عزیز ما در قسمت اول برنامه امروز استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. خدمت حضرت عالی جناب وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب وحیدپور، بحثی رو با حضرت عالی در فرصت قبل شروع کردیم درباره احکام عمومی بازار و محیط کسب و کار. اشاره کردید که این مسئله اهمیت زیادی داره و اگر ما توجه به اون نداشته باشیم منجر به این خواهد شد که در مواردی کسب ما و درآمد ما از نظر شرعی درست نباشه و حرام باشه و اصلا اون پولی رو که به دست آوردیم مال خودمون نباشه. چون تبعات مسئله خیلی سنگینه و پیامدهای بدی رو به دنبال داره، با توجه به اهمیت این موضوع ما می‌خوایم بحث احکام عمومی بازار رو بگیم. این که میگیم احکام عمومی به این معناست که هر کدوم از موارد کسب و کار احکام خاص و دقیق خودشو داره که حالا ما نمیخوایم به اون صورت این مباحث رو دنبال بکنیم، چون خود اینا احکام خاصی رو داره که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. حالا در خدمت حضرت عالی هستیم و استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و تحیت و احترام داریم. من فکر میکنم ابتدای هر برنامه اگر توفیق بشه که یک روایتی رو راجع به همین مبحث مهم کسب و کار قرائت کنیم خدمت شنوندگانمون، تأثیر انشالله به سزایی خواهد داشت و گویای اهمیت کار خواهد بود.
منه.
در این برنامه این روایت رو عرض میکنم، آدرسش مستدرک سفینة البحار جلد 2 صفحه 378. خدای متعال به پیامبر عظیم و شأن اسلام این چنین فرمود است: یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان العباده عشره اجزاء، عبادت 10 جزءه، 10 بخشه، 9 منها طلب الحلال، 9 بخش از این عبادت این است که انسان مال حلال به دست بیاورد. فاذا طیبت مطعمک و مشربک فانت فی حفظی و کنفی، اگر بنده من، پیامبر من، اگر خوراک خودت را و نوشیدنی خودت را پاک قرار دادی، یعنی از راه حلال به دست آوردی غذای خود، به اصطلاح ما همون لقمه عرض می‌شود تو سفره خودت رو برای خودت و زن و بچه خودت پاک قرار دادی و از راه حلال به دست آوردی، در حمایت من و در کنف حفظ من و در پناه من خواهی بود. و اما بریم سراغ اصل مطلب. خب می‌بینید که چقدر لقمه حلال مهمه و آثار عجیبی هم تو زندگی انسان داره که به تدریج هم تو برنامه‌ها خواهیم گفت.
من خیلی ممنونم از این نکته خوبی که در ابتدای بحث اشاره کردید. بیان روایات اهمیت موضوع رو میرسونه که حضرت علی به جا و به درستی فرمودید. خب اگر جناب آقای وحیدپور، ما اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، یعنی احکام عمومی کسب و کار و بازار و محل درآمد، به طور کلی بفرمایید این موضوع از نظر احکام شرعی کدوم یک از اون احکام خمسه رو داره؟ یعنی اصل کسب و کار داشتن و کسب درآمد برای امرار معاش، آیا این اصلا از نظر شرعی واجب هست که انسان دنبالش بره؟ شاید شخص بگه که من یک سرمایه از قبل دارم، اصلا هیچ کاری هم نمیخوام بکنم، لذا اصلا نمیخوام این احکام رو بدونم، تو زندگیم نسبت به این موضوع اصلا ساکت هستم. بفهمید که اصلا اصل این موضوع از نظر شرعی کدومی که از احکام خمسه رو داره.
خب ببینید، ما 5-9 حکم تکلیفی داریم دیگه در بله. احکاممون در شرع مقدس.
بله.
بعضی چیزا واجبن، بعضی چیزا مستحبن، بعضی چیزا حرامن، بعضی چیزا مکروهن، بعضی چیزها هم مباهن.
بله.
میشه 5 تا. و معاملات هم، کسب و کار هم میتواند یکی از این 5 قسم حتما باشه که حالا توضیح میدیم.
بله.
یک وقتی است که کسب و کار و اشتغال برای انسان واجبه.
بله.
بعضی وقت هم هست مستحبه. حالا ما این دو مورد شاید دقیقا عرض بکنیم. ببینید، انسان خلاصه باید نفقه خودش رو تأمین بکنه، ولو اینکه همسرم نداشته باشه، ازدواجم نکرده باشه، فرزندم نداشته باشه.
بله.
ممکنه حتی پدر و مادرش هم از دنیا رفته باشن، ولی خودش که هست باید خورد و خوراک خودش، لباس خودش، مسکن خودش رو فراهم کنه.
بله.
چون نفقه خود انسان که واجبتر از نفقه دیگران است.
بله.
خب برای اینکه نفقه خودش رو تأمین بکنه و همچنین اگر همسری دارد، فرزندانی دارد یا پدر و مادر فقیری دارد، برای تامین نفقه افراد تحت تکفل خودش مثل همین هایی که نام بردیم واجب است کار بکنه اگر مالی نداره، که نوع افراد هم همطورن دیگه. نوع افراد، اکثر افراد اینجوری هستن که اگر کسب و کاری نداشته باشن، پول حاضر آماده پسنداز شده ندارن که بتونن هزینه های زندگی رو تامین بکنن. اینجا واجب است که برن کار بکنن.
بله.
نکته مهم است آقای موسوی، بله. تو پرانتز بگیم، معناش این است که نمیتوانند به فقر اکتفا کنن. اسلام این رو نمیپسنده که بگه شما اب نداره، فقیر باش، مردم کمکت میکنن. ابدا، واجبه که شما بری هزینه های متعارف زندگی خودت رو، مطابق شأن خودت رو، برای خودت و افراد تحت تکفل خودت کار بکنی، به دست بیاری و زندگی حد اقلی متوسطی داشته باشه.
یعنی این نکته رو در حقیقت همه بهش اشراف دارن و مراعات میکنن و انسان‌ها اصلا انگیزه کافی برای این کار رو دارن که کسب درآمد کنن، برای مخارج روزمره زندگیشون درآمد به دست بیارن. اما اگر کسی بخواد نگاهش اینطوری باشه که دست پیش کسانی دیگر دراز کند و با این روش زندگیشو بگذروند، که متاسفانه بعضی سوء استفاده کننده ها دارن این روش رو طی میکنن، این از نظر شرعی درست نیست و اشکال داره و این شخص باید بدونه که اگر نگاه دین رو به این موضوع میخواد بدونه، روش غلطی رو در پیش گرفته
و در واقع ترک واجب کرده.
بله.
چون کس برای چنین فردی واجبه، ترک واجب کرده. و مورد دومی که کسب واجبه اینه که انسان نفقه خودشو افراد تحت تکفل رو داره.
بله.
ولی مقروضه، مدیونه، بدهکاره. اینم باز نکته خیلی جالبی توش هست که ما بارها عرض کردیم برخی از احکام ما نکات برجسته‌ای دارن که اینها رو ما باید حتما تبیین کنیم. ببینید، اگر من به کسی بدهکار هستم نمیتونم دست روی دست بگذارم و بگم به امان خدا انشالله قرضم ادا میشه. نه خیر، واجب است بره کسب و کار بکنه، خودشو به زحمت بندازه. این مورد هم از مواردی است که باید بره و بتواند دینش رو و بدهیش رو به اون شخص ادا کنه. نمیتونه بگه انشالله درست. و الان هم خیلی از مردم با این وضع عرض میشود مشکل اقتصادی گرفتار بدهی و قرض هستن. خب باید قرض رو بده و نمیتونه قصدش این باشه که من قرض رو نمیپردازم. در این دو مورد میفرمان که کسب و کار واجبه. اما اگر الحمدلله خدا این مقدار بهش داده که کسب و کارم نکنه،